پرولوگ سیزن اول باله قسمت سوم نات کرکر. در ماه دسامبر هستیم و به ایام کریسمس نزدیک میشیم. همین حالا که من این صدا رو ضبط میکنم از پنجره دارم میبینم که برف نرم و خیلی زیادی داره میاد در تورنتو و هرچند که امسال همه چیز و برای همه در همه جای دنیا خیلی متفاوت بوده به خاطر شیوع بیماری کووید، ولی به هر حال آدم ها سعی میکنن که تا جایی که ممکنه مناسبت های خودشون رو جشن بگیرن و خیلی کار خوبی هم هست. توی این ایام حتما شما هم به چشمتون خورده که توی مثلا دکورهای مربوط به کریسمس یا فیلم ها و کارتون هایی که در این باره ساخته میشه، عرسک های چوبی هستن شبیه سرباز، خیلی شکل ساده ای دارن، به اینا میگن نات کرکر. حالا اینکه این عروسک ها چجوری سر از سفره کریسمس دروردن و چی شد که اسمشون روی یکی از باله های بسیار معروف دنیا قرار گرفت، داستان خیلی جذاب و پرفراز و نشیب و شنیدنی داره که براتون تعریف میکنم. عروسک های نات کرکر در اصل از آلمان اومدن و خیلی خیلی سال پیش، قبل از اینکه مثل الان حالت دکوراتیو داشته باشن، کاربرد عملی داشتن، یه در واقع کاربرد واقعی داشتن و برای شکستن پوسته گردو و فندق، همونطور که از نامشون پیداست، استفاده میکردن مردم از اینا و یه باور عامیانه‌ای هم بینشون رایج بوده که معتقد بودن این عروسک ها خوششانسی میارن و ارواح پلید و نحس و پلشتی ها رو از خانه و کاشانه آدم ها دور میکنن، یه چیزی مثلا چشم زخم. در سال 1816 یه نویسنده آلمانی به اسم آقای ایتی هافمن میاد یه قصه کودکانه می نویسه و اسمش رو هم میذاره نات کرکر و شاه موشها. توی این قصه دخترکی هست که یک عروسک نات کرکر داره و وقتی که شبها میخوابه این عروسک تبدیل میشه به یه شاهزاده جوان و رعنا. دختر به این شاهزاده دل میبنده و برای اینکه بتونه همیشه با معشوق خودش بمونه از دنیای واقعی میره و کوچ میکنه به دنیای رویاها و اسباب بازیها. قصه خیلی مورد توجه قرار میگیره و چندین سال بعد، حدود سال 1845، آقای الکساندر دومای پدر، چون میدونیم دیگه دو تا الکساندر دوما داریم، یکی پسر و یکی پدر، که من خودم همیشه اینا رو قاطی میکنم، خلاصه ایشون میاد این داستان آقای ایتی هافمن رو ازش اقتباس میکنه، یه ذره خلاصه تر و ساده تر و دلنشین ترش میکنه و اسمش رو هم خیلی ساده میذاره داستان نات کرکر. این قصه هم خیلی مورد توجه قرار میگیره، ولی هنوز کسی نیومده که مثلا حالا روی این قصه بخواد نمایشی یا چیزی به اساسش بسازه، تا اینکه در سال 1890 در روسیه در سن پیترزبورگ آقای ایوان سولوفسکی که اون موقع دایرکتور تئاتر امپریال سن پیترزبورگ بوده، میاد آقایان ماریوس پتیپا و چایکوفسکی رو صدا میکنه و میگه که میخوام باهاتون یه قرارداد ببندم که بر اساس این داستان آقای الکساندر دوما یه باله درست کنین، یه نمایش باله درست کنین. درباره آقای پتیپا در قسمت دوم پادکست پرولوگ با عنوان باله بایادر مفصل براتون صحبت کردم و حالا یکم براتون درباره چایکوفسکی میگم که البته میدونم همتون با نامش آشنا هستین و اون رو به عنوان یکی از موسیقیدانهای بزرگ میشناسین. چایکوفسکی در سال 1840 به دنیا آمده و میشه گفتش که اولین کامپوزر روسی بوده که در سطح بین المللی تاثیرگذار میشه و خیلی موفق و معروف بوده حتی در زمان خودش. در یه دورانی از هنر هم زندگی میکنه که بهش میگن هنر رمانتیک. حالا جالبه بدونین که چایکوفسکی اولش اصلا تحصیلاتش در زمینه موسیقی نبوده، به خاطر که اصلا همچین چیزی به عنوان مثلا آموزش عمومی موسیقی اون موقع وجود نداشته، ولی انقدر دوست داره موسیقی رو که وقتی که همچین امکانی فراهم میشه حدود 1860 میره به هنرستان سن پترزبورگ و اونجا موسیقی میخونه و از اونجا فارغ التحصیل میشه. انقدر چایکوفسکی آدم مهمی هست که تزار الکساندر سوم در سال 1884 بهش به عنوان تقدیر بهش یه جایزه میده که عبارت بوده از اینکه این حقوق مادام العمر دریافت کنه، یه جور لایف تایم پنشن مثلا بهش میده. خب ولی یه نکات ریزی هست درباره زندگی چایکوفسکی که ممکنه ندونین و دلم خواد اینا رو براتون بگم. مثلا اینکه چایکوفسکی خیلی زود و در کودکی مادرش رو از دست میده، یا اینکه مثلا چایکوفسکی هوموسکشوال بوده و حالا فکر کن توی اون دور زمونه چقدر برش سخت بوده که همش بعد این موضوع رو مخفی نگه می‌داشته. غیر از اون اینکه چایکوفسکی خیلی در مثلا خیلی عمر طولانی نداشته، خیلی زود از دنیا میره، سنی نداشته واقعا، 53 سالش بوده و بر اثر بیماری وبا متاسفانه از دنیا میره، درست یک سال بعد از اینکه باله نات کرکر بری صحنه میره و اجرا میشه. چایکوفسی علاوه بر مثلا اپراها و کنسرت های موسیقی که براشون آهنگ تنظیم میکرده روی 3 تا باله کار میکنه که 2 تا از اینا رو با همکاری آقای ماریوس پتیپا انجام میده، که حالا باز تو پرانتز بگم که اونه که قسمت دوم پادکست رو نشنیدن، آقای ماریوس پتیپا طراح رقص باله بوده و یکی از اساتید مسلم طراحی رقص باله هستش. یه چیزی حدود 20 سال بزرگتر بوده از چایکوفسکی و یه جور همیشه حمایت پدرانه‌ای هم بهش داشته و توی همکاری اولشون روی باله به اسم زیبای خفته خیلی هم موفق عمل میکنن، یعنی باله خیلی باله موفقی اجراش از آب در میاد و خیلی سر صدا میکنه، ولی موقعی که این دوتا رو دوباره صدا میکنه آقای سوالوفسکی و میگه که بیان روی باله بر اساس داستان نات کرکر کار کنین، اولش چایکوفسکی خیلی استقبال نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم حالا شاید از قصه خوشش نمی اومده یا هرچی، ولی نظرش بوده که خیلی حالا باله خوبی نمیشه. شاید هم دلایل دیگه داشته، بخاطر اینکه همون موقع همزمان یه قرارداد دیگه هم با همین تئاتر امپریال سن پترزبورگ داشته برای تنظیم موسیقی اپرای لولانتا که آخرین اپرایی هست که روش کار میکنه. و بعد دیدین یه وقتای همه اتفاقای زندگی با هم دیگه میفته، انگار مثلا زندگی دنبالت گذاشته که مثلا حالا همه چی با هم اتفاق بیفته. برای چایکوفسکی هم چه اتفاقی افتاده توی این بازه زمانی، یعنی هم حالا روی این اپراه باید کار کنه، هم روی باله باید کار کنه، هم یه سفری در پیش داره به آمریکا، حالا اون موقع که میخواسته 25 روز بره آمریکا و یه سالن کنسرتی رو اونجا افتتاح کنه، و توی این سر راه این سفرش هم قرار بوده که یه حدود مثلا یه ماهی بمونه فرانسه. خلاصه قرارداد رو میبنده و راهی سفره میشه و یه 3 هفته تو پاریس میمونه، نه اصلا نمیتونه اونجا کار کنه، هیچ جوری تمرکز نداره، اصلا زندگی پاریسی اجازه نمیده که این بخواد بشنه تمرکز کنه که حالا مثلا موسیقی بنویسه. خلاصه میره روئن و 1 هفته اونجا میمونه و یه ذره کار میکنه فارغ از هیاهوی شهر پاریس و یه بخشی از موسیقی رو تنظیم میکنه، ولی خیلی از کار مونده بوده. خلاصه برمیداره یه نامه مینویسه به اینا که آره من حالا مثلا یه بخشش رو کار کردم ولی خیلیش هم مونده، حالا من سعی میکنم توی راه باز یه مقدار بیشترش رو کار کنم، ولی کاش که میشد این تاریخ اجراش رو یه ذره عقب بندازین. نامه رو که میفرسته خبر فوت خواهرش به گوشش میرسه و دیگه خیلی به هم میریزه و دیگه نه اصلا امکانش نیست براش که بخواد کار کنه. خلاصه یه نامه دیگه می نویسه و میگه که آقا من اصلا نمیتونم الان تمرکز کنم و هر چی که بخوام بنویسم الان دریوری عذاب در میاد. یه همچین چیزی واقعا می نویسه و اینکه این باله رو اجراشو بندازه نقب. این نامه رو تو ماه ژوئن می نویسه و نه تو آوریل. آره تو آوریل. آوریل سال 1890. و میگه که بندازه نقب دیگه، من نمیتونم کار کنم. خلاص اینا قبول میکنن. قبول میکنن و اینم مسافرتشو میره و از ماه ژوئن اون سال شروع میکنه که بنویسه و تنظیم کنه موسیقی رو. هم موقع یه سازی هم برای ارکستر سفارش میده به اسم سلستا که یه چیزی شبیه پیانو یا کیبورد بهتر بگم هستش، که یه صدای زنگ مانند مثلا موندگار یه جوری اسیری مانندی داره و این قطعه موسیقیش خیلی به خاطر استفاده کردنش از این سلستا مورد توجه قرار میگیره. حالا اینا رو گفتم، یه چیز دیگه هم براتون بخونم شاید براتون جالب باشه. توی ماه ژوئن، اواخر ماه ژوئن که دیگه این تقریبا کارا رو انجام داده بود و تنظیما رو انجام داده بود، یه نامه می‌نویسه به آقای ولادیمیر داویدوف که خواهرزاده‌اش بوده و یه روابط و احساسات عاشقانه هم بینشون بوده واقعا. و اسم این آقای داویدوف توی وصیت‌نامه چایکوفسکی اومده، تمام اموالشو و حق کپی رایت تمام آثارش رو برای اون گذاشته. توی این نامه خیلی جالبه برش می نویسه که یادت اومده بودی اینجا و من برات مثلا قمپوز در می کردم که من فقط 5 روز لازم دارم که این باله رو سرتش رو هم بیارم، ولی واقعیتش 2 هفته طول کشید. میبینی این پیرمرد نه تنها، یعنی این پیرمرد دیگه داره دچار زوال میشه و نه تنها موهاش داره کم کم مثل برف سفید میشه و نه تنها دندوناش داره میفته و نمیتونه خوب غذا بجوه، نه تنها چشماش داره ضعیف میشه و خیلی زود خسته میشه، نه تنها پاهاش رو بعد روی زمین بکشه به جای راه رفتن، بلکه تنها استعداد و ویژگی خاصی هم که داره انگار داره از دست میره. این بالهه خیلی بدتر از خیلی بد میشه در مقایسه با زیبای خفته، من مطمئنم. حالا ببینیم که اپرای لولانتا رو چجوری پیش میبرم. خب دیگه یعنی معلوم قشنگ از اول به دلش نبوده روی این بالهه کار کنه. حالا نمیدونم چرا که یه جوری اون موقع انگار یه پیشبینی هم حالا کرده بوده دیگه. بگذاریم. به هر حال با همه این اوصاف در 18 دسامبر سال 1892 این باله به روی صحنه میره و در کمال ناباوری. چرا میگم ناباوری؟ به خاطر اینکه خب اصلا اسم چایکوفسکی خیلی بزرگ بوده و اسم پتیپا هم خیلی بزرگ بوده. البته یه چیزی هم تو پرانتز بگم، آقای پتیپا هم وسط کار کردن روی این باله و طراحی رقص این باله دچار یه مریضی میشه و یه ذره از پا میفته و دستیارش خیلی روی این رقصا کار میکنه. خیلی اصلا کردیت این باله رو میدن به اون دستیارش. ولی حالا اینو میخواستم بگم، اصلا کسی انتظار نشه که این باله مثلا یه شکست باشه. میدونی این چه میخوام بگم؟ یعنی ممکنه مثلا بخوام بگم متوسط بود یا هرچی، ولی این دیگه خیلی بد بوده. انقدر انتقاد از این باله میکنن و منتقدا یه جوری بیرحمانه بهش حمله میکنن، میگن خیلی کودکانه بود، موسیقیش خیلی زیادی سمفونیک بود، ال بود، بل بود. خلاصه انقدر این شکست بزرگی بوده که اصلا سال بعدش اجرا هم نمیشه و دیگه همه فکر میکنن که باله ناتکرکر تم شد دیگه، همین در نطفه یا بعد بلافاصله بعد از تولدش انگار که مثلا مرد. اما گفتم بهتون این باله سرنوشت عجیب و غریبی داره. چند تا اتفاق پشت سر هم میفته در طی سالها که باعث میشه این باله مثل ققنوس دوباره سر از خاکستر در بیاره. یکیش انقلاب روسیه هست در سال 1917. یه 10-12 سال قبل از انقلاب روسیه این رقصنده های باله همین نات کرکر که توی تئاتر مارینسکی اینو رقصیده بودن، اینا فرار میکنن و میرن پخش میشن تو اروپا. خب میدونیم دیگه همه انقلابا یه جوری، نمیدونم چی بگم، یه جورایی انگار با چشم بسته و کورکورانه میزنن همه چیزو نابود میکنن. و اولین چیزی هم که مورد هدف حملهشون قرار میگیره معمولا هنر هست دیگه. حالا به هر حال این رقصنده ها فرار میکنن و حتی اون کسی که نقش اصلی نات کرکر رو بر عهده داشته که بالرین معروفی بوده، یه آقای بالرین معروفی بوده، سرنوشت خوبی پیدا نمیکنه، با مقامات دچار مشکل میشه و حال بگذاریم یه ذره غم انگیز سرنوشتش. به هر حال اینا که میرن به اروپا بالاخره فرهنگ و هنر روسیه رو هم با خودشون میبرن و این داستان این بالهه به گوش مردم میخوره. یعنی یه ذره اینا یه تلنگری میشه که دوباره انگار یاد و خاطرش زنده بشه. از روی این میگذریم و بعدش جنگ جهانی دوم رو در پیش داریم. وقتی که در 1945 جنگ جهانی دوم به پایان میرسه، سربازای آمریکایی که داشتن برمیگشتن خونه از آلمان با خودشون این عروسک های نات‌کرکر رو میبرن و خیلی به عنوان سوغاتی و خیلی از اینا استقبال میشه، مردم خوششون میاد از اینا. اتفاق دیگه هم در سال 1940 که والت دیسنی میاد کل قطعه که چایکوفسکی نوشته برای باله نات کرکر رو به طور کامل برای انیمیشن فانتزیای خودش استفاده میکنه و دیگه گوش همه به موسیقی هم آشنا میشه. همه این اتفاقا میافته و همه این ماجراها دست به دست هم میده تا اینکه بالاخره در سال 1954 کمپانی باله نیویورک سیتی با تغییراتی نمایش رو اجرا میکنه و اینجا هست که انگار این لحظه هست که بعد این موفق میشده و میترکونده یه جورایی، یعنی مثل بمب صدا میکنه و خیلی مورد استقبال قرار میگیره. انقدر در حال حاضر این باله مهم و محبوب هست که گفته میشه بیشتر کمپانی های باله به خصوص توی آمریکای شمالی یه چیزی حدود 40% از فروش بلیت کل سالشون رو از محل فروش بلیت این نمایش به دست میارن و یه در واقع نمایش واجبی هست که به طور سالیانه این کمپانی ها باید حتما اجراش کنن در ایام کریسمس، پیش از اون و بعد از اون، یعنی مثلا از دسامبر شروع میکنن تا آخر ژانویه همچنان اجرا میکنن هر شب نمایش رو و برای خانواده ها هم به صورت یک رسم و آداب کریسمسی در اومده، به خصوص خانوادهایی که بچه دارن که میرن و این باله رو با همدیگه تماشا میکنن. خب تو این باله یه نقشه بر کودکان هم هست، یه قسمتهایش رو کودکان میرخصن، برای همه خیلی هم مورد توجه مدارس باله هم قرار میگیره چون بچه ها میتونن تمرین کنن و خیلی شاده. خب همه اینا باعث شده که به هر حال محبوبیت زیادی کسب کنه و همطور که گفتم قطعه هم که چایکوفسکی برای این باله تنظیم میکنه در واقع یکی از معروفترین تصنیف ها هستش. قبل از اینکه داستان اکت اول و دوم این باله رو خیلی کوتاه و مختصر براتون تعریف کنم، چند ثانیه از یکی از موومان های این قطعه چایکوفسکی رو با عنوان مارچ دوست دارم که بشنوین. مطمئنم که حتما یه جایی اینو شنیدین و شاید میدونستین شاید نمیدونستین که این مربوط به باله نات کرکر و تنظیمش با چایکوفسکی بوده، ولی به هر حال حتی اگر که نمیدونستین وقتی که بشنوین میبینین که چقدر براتون آشنا هستش. Thank you. اول. شب کریسمس هست. پرزیدنت سیلبر هاوس که رئیس شورای شهره با کودکانش، دخترش کلارا و پسرش فریتز منتظر ورود مهمانان شب کریسمس هستند. یه سری آدم دیگه هم حضور دارن توی صحنه که مشغول تزیین کردن درخت کریسمس با شکوهی هستن. ساعت 9 ضربه می نوازه و مهمانی با هجوم تعداد زیادی از بچه های کوچیک به روی صحنه شروع میشه که دور تا دور اون سالن راه میرن، رژه میرن و جست و خیز میکنن با خوشحالی و به دنبال اینها پدر مادرهاشون که لباسهای حالا مثلا مهمانی و مجلسی خودشون رو پوشیدن وارد میشن و همگی با هم شروع میکنن به رقصیدن. جشن و پایکوبی اینها با ورود کانسیلر دروسلمیر برای لحظاتی متوقف میشه. کانسیلر دروسلمیر پدرخوانده کلارا هست و آدم عجیب و غریبیه. اینی که بچه ها حواسشون جمع میشه به حضور این آدم و همینطوری دارن دقت میکنن که چی شده و این کی هستش که میبینن براشون کلی اسبابازی آورده، اسبابازی مختلفی که باشون بازی کنن و اینا خب خیلی خوشحال میشن. اما پرزیدنت سیلبر هاوس دستور میده که این اسبابازی های گرون قیمت رو از جلوی دست بچه ها بردارن و به اتاق مطالعهش ببرن. مثل قدیما یا شاید نمیدونم الانم باشن پدر مادره که تا یه اسبابازی گرون قیمتی کسی بر بچهشون هدیه می آورد اینو میگرفتن و میذاشتن تو تاقچه، دیگه از اون عملکرد بازی خارج میشد، تبدیل میشد به دکور. حالا به هر حال کار خوبی که نیست، ولی این پرزیدنت سیلبر هاوس هم همین کار میکنه و بچه ها به قدری ناراحت میشن که کلارا اینجا به گریه میفته. دروسلمیر برای اینکه یه ذره اینو خوشحال کنه یه دفعه یه نات کرکر بزرگی رو حالا کجا میاره بماند اینو به کلارا هدیه میده که مثلا سرش گرم بشه. کلارا هم واقعا خوشحال میشه و سرگرم میشه و شروع میکنه به شکستن آجیل، گردو و فندق با این وسیله. فریتز که پسر کوچولوی شیطونی هست از اینکه خواهرش سرگرم شده خب نمیتونه تحمل کنه یا طاقت بیاره، خلاصه میخواد که یه جوری نات کرکر رو از چنگ این در بیاره. خلاصه یکم با هم کشمکش و جنگ و جدل میکنن و این وسط نات کرکر میفته و میشکنه. کلارا تکای شکسته نات کرکر رو از روی زمین جمع میکنه و مثل یک بچه توی بغلش میگیره، تکون میده و براش لالایی میخونه، در حالی که پسر بچه هایی که هنوز توی صحنه حضور دارن هنوز دارن سر به سرش میذارن و اذیتش میکنن. این صحنه با رقص همون پدرخوانده کلارا دروسلمیر به پایان میرسه. بعد از اینکه همه میرن که بخوابن، کلارا دوباره پایین میاد تا به نات کرکرش سر بزنه و اینجا هستش که میبینه یه نور عجیبی داره از این میاد بیرون. ساعت 12 ضربه می نوازه و یهو یک عالم موش از گوشه و کنار سرکلشون پیدا میشه و عروسک ها و اسباب بازی ها همه زنده میشن و جون میگیرن. حتی نونای زنجبیلی، بیسکویت های زنجبیلی که به شکل سرباز هستن و از پذیرایی چای عصرونه باقی موندن، اینها هم جون میگیرن و بلند میشن و شروع میکنن به عقب و جلو رژه رفتن. کلارا میترسه و سعی میکنه که فرار کنه ولی پاهاش همراهی نمیکنن. پشت سرش درخت کریسمس شروع میکنه به بزرگ و بزرگ و بزرگتر شدن و همزمان عروسک ها و اون عروسک های سرباز وارد یه نبرد میشن با موش ها که زورشون هم خیلی کم تره و مغلوب میشن. بعدش نات کرکر که اونم زنده شده بلند میشه، به شکل سرباز هست، بلند میشه و گارد خودش رو صدا میکنه و اونها شروع میکنن در علیه شاه موش ها جنگیدن، ولی اینا هم زورشون کمه و دارن شکست میخورن که ناگهان کلارا تصمیم میگیره دمپاییشو در بیاره و به سمت شاه موش ها پرت کنه و اینجوری هستش که اون رو از بین میبره. پس از اینکه این اتفاق میفته، یه دفعه ناتکرکر تغییر شکل میده و تبدیل میشه به یک شاهزاده بسیار جذاب و جوان و رعنا و به کلارا به عنوان تشکر که حالا جونش رو نجات داده، پیشنهاد میده که با هم دیگه به سرزمین اون یه سفری داشته باشن. دکور صحنه در اینجا عوض میشه و از اون حالت خونه تبدیل میشه به یه جنگل درختان کاج با شبی پرستاره. کلارا و شاهزاده از میان این جنگل توسط نومزهایی که مشعلهایی رو در دست دارن هدایت میشن. نومز شاید بتونم ترجمه کنم جن باغچه، حتما دیدین اینا هم مجسمه های کوچیکی که مثل آدم مثل اون کوتوله هایی که توی کارتون سفید برفی بودن، یه ذره توپولی هن، قد کوتاهی دارن، کلاه نکتی سرشون میذارن و فکر میکنم اینا از قصه های ایرلندی اومده باشن. فلسفهش هم اینه که میگن اگه اینا رو تو باغچه بذارین، اینا از گنج های زیرزمینی محافظت میکنن. حال به هر حال اینا دارن با مشعلاشون کلارا و شاهزاده رو از میان این جنگل هدایت میکنن. همه اینا بالرین هستن دیگه، الان توجه دارن دیگه، و همزمان دونه های برف هم که باز اونا هم بالرین هستن دارن فرو میریزن و در نهایت شاهزاده و کلارا توسط شاه و ملکه اون سرزمین مورد استقبال قرار میگیرن و به جشن والتس اونها میپیوندن. اکت دوم نمایش باله ناتکرکر به معنای واقعی کلمه میتونم بگم انگار یک جور بزرگ داشت مقام رقص است. حالا تا یادم نرفته اینم بگم که من خودم اولین نمایش باله حرفه‌ای که رفتم تماشا کردم همین باله ناتکرکر بود و اصلا از همونجا شد که خیلی علاقمند شدم که برم و نمایش های باله رو ببینم به صورت حرفه‌ای و درباره شون بخونم. خب تو ایران که متاسفانه هیچ وقت فرصتش نبود و الانم نیست که نمیدونم چی بگم غیر از حیف، واقعا نمیتونم چیز دیگه ای بگم، ولی حالا یه بار در یکی از قسمت‌های پرولوگ حتما براتون درباره تاریخچه مختصری که باله در ایران داشته پیش از انقلاب براتون میگم. بگذاریم. اکت دوم در سرزمین شیرینی‌ها اتفاق میافته. اینجا یکی از رول‌های اصلی این باله به روی صحنه میاد که این به انگلیسی بهش میگن شوگر پلام فری و من فکر کردم اگه بخوام ترجمهش کنم بتونم بگم پری آب نباتی. پری آب نباتی جلو میاد و خوش آمد میگه به این مسافرانی که دارن به سرزمینش میان. کلارا و شاهزاده در کنار نهری از گلاب دارن میان و همه بهشون خیر مقدم میگن و قراره که وارد قصر بزرگی بشن. حالا باز تو پرانتز بگم که امواج این نهر آب همه بالرین ها هستن. شاهزاده در موقعی که میخواد وارد بشه به قصر توسط خواهرانش مورد استقبال قرار میگیره و همونجا براشون تعریف میکنه که چجوری کلارا جونش رو نجات داده از دست شاه موشا و خواهرای شاهزاده خیلی زیاد از کلارا تشکر میکنن و حالا قرار هستش که یک جشن باشکوهی به مناسبت و به یمن مثلا حضور و اینها برگزار بشه. این جشنه هستش که بهتون گفتم انگار شبیه بزرگ داشته مقام رقص هست، چون اینجا بالرین ها میان حالا در دسته های مختلف در نقش های مختلف، مثلا در نقش دانه های شکلات و با تم اسپانیایی، لباس اسپانیایی با تم رقص اسپانیایی میرقصن. بعد اینا میرن بیرون، بالرین های دیگه میان در نقش دانه های قهوه و با تم عربی میرقصن و لباس پوشیدن. پشت سر اینها بالرین ها در نقش دانه های چای میان و رقص چینی با تم چینی میرقصن. در نهایت رقص ترپاک رو اجرا میکنن که یه جور رقص فولکلور اوکراینی هست که رقص مردونه هستش. و همه اینها در نهایت به دنبال توپانی که داره یک فلوت اسباب بازی رو مینوازه از صحنه میرن بیرون و بعد پیرزنی که توی کفش زندگی میکنه که اینم از قصه ها اومده دیگه با بچه ها شروع به رقصیدن میکنه در حالی که یه گروه دلقک هم اینها رو همراهی میکنن. این تمام این رقص ها در نهایت ختم میشن به رقص دو نفره پری آب نباتی و شاهزاده که اصطلاح پدودو رو برش بکار میبرن. اصلا کلن پدودو یه اصطلاح فرانسوی هست که برای رقص های دو نفره بکار برده میشه و در واقع انگار که مثلا شاهزاده و پری آب نباتی رقص والتسی رو افتتاح میکنن که تمام حالا اون جماعت هم بهشون میپیوندن و پرده در حالی که اینها مشغول این جشن و رقص و پایکوبی هستن فرو میافته. امیدوارم که از شنیدن داستان و ماجرای باله نات‌کرکر لذت برده باشید. اگر کریسمس رو جشن میگیرید و یا در جایی از این دنیا زندگی میکنید که این مناسبت رو جشن میگیرن، فرارسیدن و نزدیک شدن ایام کریسمس رو به شما تبریک میگم. میدونم که همه باید در خانه ها بمونیم و صرفا با افراد خانواده باشیم به خاطر شیوع بیماری کرونا. برای همه جشن ها و مناسبت ها امسال خب طریق متفاوتی بوده و کریسمس هم مستثنا نیست، ولی به هر حال اینم میگذره. در ادامه و در خاتمه شما رو دعوت میکنم به شنیدن بخش کوتاهی از یکی دیگه از قسمت های موسیقی که آقای چایکوفسکی برای باله نات کرکر تنظیم کرده بوده. Thank you.